عصر و لحظات خوبی رو از پخش شبکه رادیوی اقتصاد برای شما آرزو میکنیم و امیدواریم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید. اما با اعلام ساعت 15 دعوت میکنم تا همراه باشید با همکارانم در مجله کشاورزی.
پسته ایرانی که در جهان شهرت است و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و
استفاده از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. به جدیدترین شماره مجله شنیداری کشاورزی از رادیو اقتصاد به روز پنجشنبه 26 مهر ماه در سال 1403 بسیار خوش آمدید. در این شماره خواهید شنید آخرین اخبار حوزه کشاورزی در صفحه اخبار کشاورزی، در صفحه اصلی مجله در خصوص ایجاد مزارع الگویی برای افزایش ضریب و نفوذ دانش در کشت پنبه گفتگو خواهیم داشت. در صفحه کشاورزی و کسب و کار راجع به کسب و کارهای جدید در حوزه کشاورزی صحبت خواهیم کرد. در صفحه جهش تولید در کشاورزی پای صحبت تولید کنندگان و بهره برداران در حوزه کشاورزی خواهیم نشست. و در صفحه جهش تولید که عرض کردم خدمت شما و در صفحه بیشتر بدانیم در خصوص یگان حفاظت اراضی کشاورزی به تجهیزات هوشمند گفتگو خواهیم داشت. با ما در ارتباط باشید. اگر که کشاورزید، اگر که سرمایه گذارید در حوزه کشاورزی، اگر که علاقمندید، حتی اگر که قراری که برید یک کسب و کاری تو کشاورزی را بندازید، لطفاً با ما همراه باشید. برای ما پیام ارسال بفرمایید، نظرهای خودتون رو بنویسید و آنچه که در مورد حوزه کشاورزی میدانید. متشکرم از اینکه به این برنامه توجه دارید. به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد 30,000 36,37 در اختیار شماست. در ابتدای برنامه امروز میخواییم بریم سراغ صفحه اصلی و راجع موضوعی که عرض کردم گفتگو داشته باشیم در خصوص ایجاد مزارع الگویی برای افزایش ضریب نفوذ دانش در کشت پنبه. آقای دکتر عمران عالی‌شاه، معاون پژوهش و فناوری و همینطور انتقال یافته های تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشور در خدمتشون هستیم. خیلی تشکر میکنم از اینکه که این فرصت رو به برنامه مجله کشاورزی دادن. آقای دکتر علیشا سلام و عرض ادب، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه شما.
متشکرم. خب اگر که موافق باشین جناب آقای دکتر، یک مقدمه شنونده هامون از شما خیلی کوتاه بشنون که الان وضعیت کشت پنبه در کشور ما به چه صورت هست، تا اینکه بپردازیم به باقی سوالات و اون ایجاد مزارع الگویی. بفهمید.
خیلی ممنون. خدمت شما عرض شود که پنبه یکی از محصولات اساسی و اقتصادی ایران و جهان به حساب میاد. در حال حاضر در کشور حدود 85 تا 90 هزار هکتار سطح کشت داریم که در قریب به 18 تا استان کشور در حال کشت هست و با توجه به نیاز صنایع وابسته شامل صنایع پنبه پاک‌کنی، صنایع ریسندگی، صنایع نساجی و سایر صنایع وابسته پس از اون، ضرورت تولید حداقل 150 تا 180 هزار تن الیاف خالص برای پاسخگویی به نیازهای کشور در برنامه کار وزارت جهاد کشاورزی و دولت محترم هست. بنابراین تولید این مقدار محصول بایستی از طریق روش‌های مناسب علمی و اجرایی انشاءالله پیگیری بشه.
بله. خب پس میشه گفت که پنبه یکی از محصولات اصلی در حوزه کشاورزی در کشور ما هست. حالا قرار شده که این مزارع الگویی به چه صورت اداره بشن آقای دکتر که بتونن در واقع سایر کشاورزان رو ترغیب بکنن که از این الگوها پیروی بکنن تا کشت پنبه افزایش پیدا بکنه و بتونیم حداقل در منطقه حرف اول رو بزنیم در حوزه پنبه؟
من در ادامه مقدمه قبلی باعث این نکته هم عرض کنم، با توجه به تغییرات اقلیمی که در کره زمین اتفاق می افته و افتاده و همچنین افزایش جمعیتی که حالا سالانه ما داریم و پیشبینی شده که در 25 سال آینده جمعیت کشور به بالای 100 میلیون نفر بالغ بشه، این خودش مستلزم این هست که به صلاح نیاز غذایی کشور و به علاوه نیاز پوشاک هم به همون شکل به تبع اون افزایش پیدا خواهد کرد و بایستی در این زمینه چاره اندیشی بشه. خب مستعجل هستیم با تغییرات اقلیمی که داریم. خب یکی از چالش ها و یا به عبارتی اول چالش های ایران و بسیاری از کشورهای جهان بحث آب و کمبود منابع آب هست. قطعا ما در سالهای آتی با کمبود منابع آبی تجدیدپذیر و کاهش اون تا 30% مواجه خواهیم بود. علاوه بر اون بازم استحضار دارن شنوندگان عزیز که با کاهش منابع آبی خب سطح خاکهای شور کشور هم در هر منطقه ای به اصطلاح به تبع اون به اصطلاح افزایش پیدا میکنه. همه اینها دست به دست هم میده که ما چاره اندیشی های لازم رو برای افزایش عمل کرده در واحد صد، کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصول رو پیگیری بکنیم. حالا ایجاد مزارع الگویی یکی از روش های در واقع افزایش ضریب نفوذ در بخش کشاورزی به ویژه در اراضی پنبه‌کاری کشور هست.
بله. از خدمت شما که همطور که شما خودتون هم اشاره کردین یکی از به هر حال اصلی ترین محصولات جهان هست کشت پنبه و به مصرف بهینه آب و همینطور تغییرات اقلیمی هم شما اشاره فرمودید. آقای دکتر پنبه جزء محصولات آب بر هست دیگه ظاهرا.
در منابع علمی پنبه رو جزء گیاهانی به حساب میارن که تحمل نسبتا خوبی به کم آبی نشون میده.
بله.
این که مصرف آب در یک مزرعه کشاورزی اگر بیش از حد هست، اون بیشبود مصرف یکی از چالش هاییست که ما در بخش کشاورزی حالا کشور داریم که اون رو در واقع ما توصیه‌مون این هست که اگر بتونیم ضریب نفوذ دانش رو به مزارع پنبه افزایش بدیم، قطعا اون نیاز آبی مزارع پنبه رو هم میتونیم تا 30% کاهش بدیم.
خب این چگونه این امر صورت میپذیره با آبیاری نوین؟
بله قطعا ما یکی از عمده ترین چالش هایی که در بخش تولید داریم تو بحث انتقال آب هست، که این خودش خب بخشی از هدر رفت آب مربوط به مرحله انتقال آب هست. مثلا حالت دوم چگونگی در واقع یا الگوی مصرف آب در مزرعه و شیوه آبیاری در مزرعه هم آیتم دومی که تو این بخش روش های آبیاری به تناسب نوع گیاه بر اساس تحقیقات و مطالعات علمی شناسایی میشه و به کشاورزان منتقل میشه.
بله.
ما امروزه اگر بتونیم روش های نوین آبیاری مثل آبیاری های تحت فشار، آبیاری قطعی، یا حتی اگر بتونیم روش های سنتی رو هم اصلاح بکنیم و بهبود ببخشیم، روش های بهینش رو توصیه بکنیم و کشاورزان هم اون رو اجرا و توسعه بدن، قطعا میتونیم 30-35% در کاهش مصرف آب صرفه‌جویی بکنیم. که همین امروز که خدمتون هستیم، ما آبیاری روش آبیاری یک درمیان رو برای زراعت پنبه خب توصیه کردیم که خود همین روش میتونه 30-35% کاهش مصرف آب رو به دنبال داشته باشه. ضمن این که ما در بخش تحقیقات با توسعه و اصلاح ارقام متحمل به کم آبی تو این بخش هم تونستیم به کشاورزان کمک بکنیم و امروزه ارقامی که در داخل کشور در دست کشاورزان در واقع داده میشه و اونها اقدام به کشت میکنن از درجه تحمل بالاتری نسبت به کم آبی برخوردار.
بله، اگر که همطور که شما اشاره فرمودید این افزایش ضریب نفوذ دانش به هر حال روش کار بشه و به نتیجه برسه، آیا میشه گفت که حداقل در چند سال آینده ما بتونیم به خودکفایی در این محصول برسیم، محصول پنبه؟
بله قطعا. من جهت استعضای جنابالی و شنوندگان عرض بکنم که ما در طول دو دهه گذشته خب به پیشرفت‌های خوبی در زمینه تولید در واقع دست پیدا کردیم. باید به این نکته اشاره بکنم، خب در چند سال اخیر کشت پنبه به اراضی حاشیه‌ای و با حاصلرسی خاک درجه دو درجه سه منتقل شده.
بله.
همین باعث می‌شده که در واقع یه افت عملکردی رو داشته باشیم، ولی با انتقال یافته های تحقیقاتی به مزارع کشاورزان که خودش بخشی از اون ضریب نفوذ ما در واقع در بخش تولید پنبه به حساب میاد، ما نه تنها اجازه ندادیم که افت عملکرد در واحد سطح اتفاق بیفته، بلکه افزایش عملکرد تا یک تن رو در میانگین کشور هم شاهد بودیم. بنابراین این خودش اهمیت ضریب نفوذ دانش رو در واقع بازگو میکنه. باز هم باید تاکید بکنم صرفا آب خودش یکی از نهادهای تولید.
بله بله.
ما در بحث تغذیه، در بحث مکانیزاسیون، در بحث خود مدیریت آبیایی که خودش اونجا باید تقسیم بندی بکنه. ما یکی از مشکلات ما مثلا مرحله قطع آبیایی هست که تو این مثلا آیتم در استانهای مختلف کشور ما در واقع یک اتفاق نظر نداریم. کشاورزان هر کدومشون بر اساس شرایط عرفی و سنتی خودشون عمل میکنن که این خودش یکی از آیتمایشون میزان مصرف آب رو ممکنه بیشتر جلوه بده. یا نکته دیگه مدیریت آفات بیماری ها، خودش یکی از آیتمایش که نه تنها ایران بلکه در تمام نقاط پنبه‌کاری دنیا هم با این موزل مواجهن. خب روش های نوین مدیریت آفات و بیماری ها هر ساله در حال آپدیت شدن هست، در حال بهبود هست.
بله، به روز رسانی میشه. درست. به
مزارع کشاورزان منتقل بشه. یه نکته دیگه بحث بعض و فناوری بعض هست.
بله، اتفاقا میخواستم همین آقای دکتر خدمتون بپرسم، این که حالا در سالهای گذشته ظاهرا بذر به صورت تخم پنبه در اختیار کشاورزا قرار میگرفت، اما چند سالی هست که این بذر غنی شده، ضد عفونی، و حالا توضیحات بیشتر از شما بشنویم که آماده تر و ترتمیزتر در اختیار کشاورزا قرار میگیره. بفهمید.
باز هم همونطوری که جناب عالی فرمودین، یکی از در واقع اون دست یافته های علمی کشور بعد ارتقای کیفی بعد و استاندارد سازی اون و علاوه بر اون بعد فناوری تولید بعد در کشور. ما در طول همین 4-5 سال اخیر تقریبا تولید بعد یک تحول شاید بگم چشمگیری درش اتفاق افتاد.
به طور قطع بله.
خب بعض پنبه به صورت خام در واقع یا کوکدار در اختیار کشاورزان در گذشته های دور قرار میگرفت، در طول 3-4 سال اخیر بعض به حالت استاندارد در واقع ما توصیه کردیم، روش های علمیمون هم روش پیاده کردیم، بعد به صورت علاوه بر این که کوک زدایی شده و به صورت دلینته شده در اختیار کشاورز قرار داده میشه، علاوه بر اون بعضها وارد یه مرحله دو مرحله جلوتر هم شدن و با فراوری بعض و با مسلح کردن بعض و در واقع ایجاد پوشش های حفاظتی در سطح بعض، الان امروز ما شاهد ارائه بعضهایی هستیم به کشاورزان که یا پوشش دار شده هست و مسلح شدن با مواد مغذی، با آفتکش ها، با قاشکش ها و در اختیار کشاورزان قرار میگیرد. این خودش کمک خیلی بزرگی است در کاهش هزینه های تولید. علاوه بر اون ما در شاید 10 سال گذشته ما تعداد ارقام زراعیمون در کشور کمتر از 8 رقم بود، امروز ما در داخل کشور به یک فناوری نسبتاً پیشرفته‌ای دست پیدا کردیم که بالای 16 رقم تجاری با ویژگی های متفاوت
بله.
که متحمل به آفات، متحمل به تنش‌های محیطی، متحمل به کم‌آبی و ویژگی‌های خاصی که امکان برداشت مکانیزه رو هم برای پنبه فراهم بکنه، امروز در اختیار داریم و در اختیار کشاورزان هم قرار داده میشه. همه این اثری که در واقع اون توسعه و ترویج روش‌های نوین از طریق حالا ایجاد یکی از روش‌هامون سایتر ورودی بوده به کشاورزان منتقل شد، الحمدلله امروز کشاورزان با این در واقع به اصطلاح یافته های علمی آشنایی دارن، ولی این به این مفهوم نیست که نیاز به ایجاد سایت های الگویی نیست و همچنان هم بایستی هر ساله این اتفاق بیفته.
بله خیلی متشکرم از توضیحات شما ای دکتر. آیا محصول پنبه یا همین کاری که روی پنبه انجام میشه، این دانشی که قراره که به شکل مدرنیتر روش کار بشه و نتیجه بگیریم، میتونه در کنار محصول گندم به تناوب بتونه روی خاک هم تأثیر بگذاره، خاک رو حاصل خیزتر بکنه و این خاکی که در اختیار ما هست هر ساله اون قوتش رو از دست نده بلکه به قوتش اضافه بشه، آیا چنین چیزی ممکنه؟
بله خدمت شما که اصلا ذات پنبه و ماهیت در واقع بوتانیکی گیاه پنبه طوری هست که برخلاف غلات که دارای ریشه تسلی هستن، پنبه دارای یک ریشه عمقی هست
بله.
و در اعماق خاک حدودی 1.5 تا 2 متر و بلکه بیشتر میکنه نفوذ بکنه و همین باعث میشه که روی بافت و ساختار خاک تأثیر مثبت خیلی خوبی داره و ما به زبان ساده اگر قرار باشه این رو به کشاورزان عزیز منتقل بکنیم، اینجوری میتونیم بگیم که پایداری و ثبات تولید غلات، حالا گندم باشه، جو باشه و حتی محصولات دیگه‌ای که در تناوب با گندم قرار و پنبه قرار میگیرن، اون ثبات تولید و پایداری تولیدش به یه شکلی میشه گفت که وابسته به اون محصول پنبه خواهد بود. یعنی اگر بتونن، یعنی اگر کشاورزا، ما تاکید میکنیم که اتفاق بیفته که پنبه در تناوب با محصولات دیگه قرار بگیره، قطعا در اصلاح ساختار خاک و بهبود در واقع حاصل خیزی خاک و علاوه بر اون در ثبات پایداری تولید محصول مثل غلات و موثر باشه و این رو تاکید میکنیم که به اصطلاح این رو در تناوب داشته باشن.
بسیار عالی. خب عرض کنم خدمت شما آقای دکتر علیشا، اگر که مطلبی باقی مانده در خصوص موضوعی که امروز داریم راجبش صحبت میکنیم و خوب شنونده های ما بدونن، به خصوص کسایی که در کار کشت پنبه هستن، دستی بر آتش دارن یا اصلا میخوان برن سراغ این کسب و کار، برای شنونده های ما بفرمایید.
چون موضوع بحث شما رو مزارع الگویی بود برای افزایش ضریب نفوذ دانش، من این رو خدمتتون خواستم عرض بکنم. خب ما الان تو با برنامه‌ریزی که در سطح معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی انجام شده، به ازای تقریبا هر 1000 هکتار یک سایت الگویی در کشور جز برنامه‌ریزی است و در حال اجراست.
بله.
و الان که به صلاح داریم با هم صحبت میکنیم، به یه شکلی شاید بالای 80 سایت الگویی در کشور، در اقصانهات در واقع کشور، در همون 18 استانی که گفتیم، در خراسان جنوبی، خود خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران و سایر استان در حال اجراست. و موضوعاتی هم که در اون سایت‌های الگویی در واقع به عنوان یافته‌های جدید یا فناوری‌های نوین به کشاورزان منتقل میشه، در قالب تغذیه، مکانیزاسیون، ما همین دیروز بحث برداشت مکانیزه پنبه رو در استان گلستان داشتیم.
بله.
که در قالب سایت الگویی بوده و قطعا این در توسعه و در واقع مکانیزاسیون و همچنین اینای تولید خیلی محسن.
به طور قطع همینطوره، چون تا اونجایی که حالا دیده و ما شنیدیم به صورت دستی برداشت می‌شده، ولی این مکانیزه شدن هم سرعت میده به کار، هم که به هر حال کیفیت کار رو فکر می‌کنم بالاتر ببره.
حدود 30 تا 35% در هزینه‌های تولید، کاهش هزینه‌های تولید مؤثره.
بله.
ببینیم که در بهبود کیفیت محصول برداشتی خب خیلی مؤثره. ببینیم که خب زمین رو می‌تونیم زودتر آزاد بکنیم برای کشت محصول پاییزه و زمستانه، که همه اینها از مزایای در واقع مکانیزاسیون هست که انشالله باید که این قضیه خب کمک بشه. حالا هم دولت هم سرمایه گذاری نیاز داریم، سرمایه گذاری هم بیاد وارد کار بشن، شرکت های دانش بنیان قطعا بایستی برای در واقع افزایش ضریب نفوذ در بخش کشاورزی پای کار بیان و کمک بکنن. خب ما علاوه شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی انتظارمون یه کمی بیشتر هست، سهمش باید بالاتر بیاد، تعداد شرکت ها افزایش پیدا بکنن، که همه اینها میتونه در اون افزایش ضریب نفوذی که ما دنبالش هستیم در واقع مؤثر باشن، که انشالله با انتقال دانش و یافته های جدید علمی به مزارع کشاورزان، علاوه بر این که کمیت رو افزایش میدیم، کیفیت رو افزایش میدیم، بتونیم در کاهش هزینه های تولید و کاهش ضایعات هم گام مؤثری برداریم.
انشالله که همینطور باشه. خیلی متشکریم آقای دکتر عمران عالی‌شا، معاون پژوهش و فناوری و انتقال یافته‌های تحقیقاتی مؤسسه پنبه کشور. خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید و ما منتفع شدیم از دانش شما. متشکرم آقای دکتر، آرزوی موفقیت میکنم برای شما، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا نگهدار شما باشه. متشکرم.
مجله کشاورزی. نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور. مجله کشاورزی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اخبار کشاورزی. عرضم که در بخش اخبار کشاورزی چند تا خبر براتون آماده کردم، امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. دوستان، اولین خبر بر اساس یارانه محصولات لبنی هست، قرار شده که در شورای قیمتگذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان درباره نرخ 4 قلم محصول لبنی تنظیم بازاری مذاکراتی بشه، تصمیم گرفته بشه و تا 72 ساعت آینده هم بعد از تایید از سوی ستاد تنظیم بازار در سامانه 124 قرار میگیره و اعلام میشه. برای مر این گزارش، اقلام تنظیم بازاری شامل پنیر 400 گرمی، ماست دبه‌ای 2 یا 2.5 کیلوگرمی، شیر 1 لیتری کمچرب و شیر نایلونی 900 گرمی هست. حالا در حال حاضر با توجه به اینکه حالا افزایش قیمت لبنیات هم تکسیب شده، ولی خب به هر حال دیده میشه این افزایش قیمت، ولی این 4 محصول امیدواریم که زودتر تصمیم گرفته بشه براش و جزء تنظیم بازاریا قرار بگیره و قیمت متعادلی داشته باشه. در خبر بعدی میخوام خدمتتون عرض بکنم که امسال نسبت به سال گذشته در چنین موقعی ما افزایش تعداد گاو و گوساله و دام سبک و سنگین داشتیم. در فصل تابستان سال جاری تعداد گوساله متولد شده 318,000 نسل و تعداد گاو و گوساله که در حال پرواری بودن 735,000 نسل برآورد شده که نسبت به فصل تابستان سال قبل به ترتیب 8.9% و 43.6% افزایش دیده میشه. و افزایش 450 تنی انار در بخش خضرآباد که هم از انار اتابکی و میخوش و شیرین شهوار و ملس که از انواع و ارقامش در حال برداشت هست و اونطور که گفته شده افزایش برداشت دارن نسبت به سال گذشته. خب خدا رو شکر که باغداران منتفع هستند از محصولات امسال و ما هم خوشحال میشیم که اونا محصول خوب و با کیفیتی رو برداشت بکنن. اما رسیدیم به بخش کشاورزی و کسب و کار که در خدمتون هستیم همیشه و سعی میکنیم که سوالهای شما رو مطرح بکنیم در این بخش و همیشه مصدی اوقات آقای دکتر گلافرا هم هستیم. امیدواریم که مزاحمشون نشده باشیم. آقای دکتر سلام و درود بر شما، روز شما بخیر. با شما دقیقا ساعتی تماس میگیریم که شاید ساعت استراحت شما باشه. باز ممنونم، تشکر میکنم که همراهی میفرمایید با برنامه مجله کشاورزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه شما رو دلداری بدم، منم مثل شما اصلا استراحت ندارم در طول روز.
بسیار عالی، خیلی ممنون. خداوند شما رو پاینده نگه داره، انشالله همیشه برقرار باشید.
خیلی دارم مخاطر راجع به پنبه صحبت کنم ولی میترسم از سوالات شما بمونم. ولی
خواهش میکنم، ما دوست داریم شما صحبت کنیم، بفرمید. خواهش میکنم، مگه میشه از تجربه شما استفاده نکرد؟ بفرمید. خواهش میکنم.
اولین بار من کشت پنبه رو در سطح 500 هکتار در خوزستان،
بله،
با استفاده از بذرهای پنبه های پاکوتای مکزیکی
درست
اونجا شروع کردم و این باعث شد که یک کارخونه جین در اونجا به وجود بیاد. اینقدر این پنبه واقعا عشق و علاقه رو زیاد میکنه در کشاورزا که مخصوصا اینکه که وقتی که برداشت بشه باقی مانده محصول پنبه رو زمین میمونه،
بله،
و تبدیل بمیشه به یک سطح مالچ سبز بر روی زمین که باعث تقویت میشه. ولی جز در بسیاری جهات نمیتونه بعد از غلات به پنبه اتکا کرد.
بله.
ببینید ما 3 تا 4 تا محصول داریم، یکی گندمه، یکی ذرت دانه های روغنیه، ولی پنبه از 2 میلیون هکتار تجاوز نمیکنه در کشور ما و در بعضی از استانها بیشتره، در بعضی از استانها کمتر. ولی چیزی که روی پنبه کار نشده، آقای دکترم میخواستن بهش اشاره کنن ولی خب وقت نشد، مکانیزاسیون پنبه خیلی در حالت ابتدایی قرار داره
در کشور ما.
در کشور ما،
بله،
برای اینکه گرونه ماشینالات پنبه، خیلی گرونه. من یه دفعه رفتم در قزاقستان، اونجا یک محوطه وسیع رو دیدم که ماشینالات پیشرفته برای کاشت و داشت پنبه به وجود اومده. اومدم برگشتم که به ایران، من به عنوان دبیر انجمن ماشینالات کشاورزی سالهاست دارم رو این کار، رو پنبه و محصولات دیگه که افزایش مکانیزاسیون رو بتونیم موجب بشیم کار کردم. ولی پنبه نیست، پنبه کار تعدادش زیاد نیست و سطح زیر کشم زیاد نیست. در گرگان یک موقعی میگفتن طلای سفید،
بله،
ولی یه بار اسم نمیارم، یک